بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 85، صفحه 103، سطر 19، کتاب و نکاح، استاد ابایی، 10/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
لن و بعضه معجلا کان لکل منهما حکم مماثله و انما یجب تسلیمه اذا کانت محیاتا للاستمتاع فلو کانت ممنوعتا به عذرین و ان کان شرعیا کل احرام لم یلزم. مسئله ما درباره این موضوع بود که اگر مهریه حال باشه و نقدی باشه، زن می تواند استمتاع را ممانعت کند تا مهریه را بگیرد، و اگر معجل باشه، یعنی معجل با الف و مدت دار باشه، خود همین قبول معجل قبول تأخیر زنی که قبول کرده مهریه در آخر بعد از یک سال به او داده بشه، خود همین قبول تأخیر نمیتواند ممانعت کند از استمتاع. حالا بحث امروز این است که اگر بعضی از مهریه حال و بعضی معجله، هر کدامی حکم خودش داره. الان امروز همینطوریه، مهریه رو مثلا میگه 10، منتها به عنوان شیربها نوعاً میگن 10,000 تومان نقد به عنوان لباس و به عنوان زینتالات و اینا نقد، 100,000 تومان یا 20,000 تومان هم فرض کنید که به ذمه. در اینجا زن میتواند که این اون چرا که درباره نقد گفتیم عمل کنه، یعنی بگه اون 10,000 تومان نقد را تا ندی من آمادگی استمتاع را ندارم. پس نسبت به اونی که نقده حکمش حکم خودش، نسبت به نسی هم همینطور، اونجا نمیتواند ممانعت کند بگه 20,000 تومان الباقی را باید بدی تا بتونی از من بهره ببری. فلکلین حکمه. مسئله دیگر این است که در موردی که باید به زن مهریه داد، چه موقعی که معجل با عین باشه و نقد باشه، چه موقعی که معجل با الف باشه و زمانش حال شده باشه، رسیده باشه، اون زمانی میتوانیم ما به زن پول بدهیم که زن آمادگی برای تمتع داشته باشه. ویلا اگر زن آماده نباشه بدینیم از قرائن آمادگی برای تمتع نیست، لازم نیست پول بدیم. مثلا این ممانعت گاهی شرعیه گاهی غیر شرعیه. اونجایی که شرعیه فرض کنید زن زندانه، خب از زندان که ما نمیتونیم زن رو بیاریم بیرون. الانم مهریه حاله، یعنی وقت خودشه، نقد باید بدیم، اما این دادن مهریه نقد از اون طرف او ممانعت دارد، مانع دارد از نزدیکی. یا مریضه، در یک مرضیه که دکتر گفته این حق ندارد کسی با او نزدیکی بکنه، یا حیضه، حائضه. پس در این موارد سگانه و نظیر اینها که زندان، حائضه، مریضه، در اینجا که ما میدانیم آمادگی نداره، ما نمیتوانیم، لازم نیست که پول را نقدن بپردازیم. در مواردی پول را نقدن لازمه بپردازیم که از طرف زن آمادگی باشد. اما مسئله دیگر این است که اگر زن صغیره است، اینجا به عکسه. گاهی همانطوری که در معاملات معمولی پول را اول میدن، جنس را اول میدن، پول را بعد میدند که میگنش معامله نسیه، در نکاح هم همینطوره. اول او بوز را تقدیم میکنه و شما استفاده میکنید، بعدن مهر را میدهید. گاهی هم به عکسه، در صغیره به عکسه. مرد میبینه یه دختر کوچکیست 8 ساله 7 ساله این رو برای خودش گرفته اینجا، ولو اینکه این دختر صغیره نزدیکی کردن با او حرامه، قبلا خوندیم با دختر صغیره نباید نزدیکی کرد، اما مهر این را اگر که ولیگش طلب کرد باید حالاً بدن، فوراً بدن. این مثل اون معامله سلف میشه به قول دهات، یا معامله سلف که اول پول رو میگیرد از اون بندار یا از اون مثلا فرض کنید که میدوندار، زمستون پول میگیره برای گیلاس و زردالو و سیبی که تابستون خواهد فروخت. در اینجا هم اول ولی این صغیره مهر را گرفته که بعد از این صغیره بزرگ میشه و قدرت استمتاع رو دارد و بعد میشه زن این مرد. در اینجا ولو آمادگی برای بهره برداری ندارد این صغیره، اما باید مهر رو ادا کنه این مرد. چرا باید ادا کنه؟ برای این که او به دست خودش رضایت داده به این برنامه، او خودش این برنامه رو قبول کرده که زن صغیره. این مثل اون معامله‌ای میشه که عوض رو اول میپرداز آدم، معوض بعدن خواهد بود. میفرماید بر این که ولو کان بعضه حالن، ولی اگر بعضی از این مهریه حال باشه، یعنی وقتش الان باشه، و بعضی از این مهریه معجل باشه، در مدت آینده باید پرداخت بشه، کان لکل منهما حکم مماثلهی، برای هر یک از این دو، یعنی برای هر یک از این مهر حال و مهر معجل حکم مثل خودش داره. یعنی در اونی که حال باید میتواند زن قبل از گرفتن او تسلیم نشه، و اما در اونی که معجله بایستی زن تسلیم بشه و مهر بعد پرداخت بشه. و انما یجب، و مسئله دیگه اینه، این عجز نیست، واجب است تسلیمه، یعنی تسلیم این مرد به زن، اذا کانت محیات للاستمتاع، اگر برای استمتاع و بهره برداری مهیا باشه. اما فلو کانت ممنوعه، اگر ممنوع باشد به عذرن، و این کان شرعیان، هر چند اون عذر شرعی باشه، مثل احرام، لم یلزم، لازم نیست. پس اگر عذری داشته باشه مثل عذر احرام، لازم نیست ما پول را بدهیم به او. غیر عذر احرام، حاشیه نوشته مرض، حبس، فقط در صغر حکمش خواهد آمد. لأن واجب تسلیم من الجانبین، واجب اینه وقتی ما مهریه رو میدیم از اون طرف اونم تسلیم باشه. فاذا تعذر من احدهما، اگر متعذر بشود تسلیم از یکی از این دو طرف که زنه، لم یجب من الاخر، مهریه را دیگری نباید بدهد. نعم، چرا؟ اگر لوکانت، اگر بوده باشد این زنه صغیره، حرام است که حرام است وطیش، وقتی که حرام شد وطیش، پس اقواج وجوب تسلیم مهرش است، از طرف او ممنوع است ما نزدیکی کنیم، وطی کنیم، نزدیکی کنیم به او، اما مهرش رو باید بدیم، اذا طلبه الولی، اگر اون مهر را ولی طلب کند. چرا مهر زن صغیره را باید بدیم؟ برخلاف قانون، با اینکه از طرف او آمادگی نیست، لأنه حق ثابت حال، چون این مهریه یه حقی ثابت برای زن صغیره، خودشم حاله، یعنی وقتش رسیده، طلبه من له حق طلب، طلب کرده این مهریه را کسی که برای او حق طلبه، که همون ولی باشه، فیجب دفعه، پس بایستی این حق رو به او دفع کنیم، که غیره من الحقوق، مثل سایر حقوق. و عدم قبض العوض الاخر، اشکال اینه، خب پس ما پول میدیم از اون طرف او تسلیم نمیشه، میگه این خود این مرده این برنامه رو برای خودش قبول کرده، عدم قبض عوض آخر که همون بزعه که از طرف صغیر تقدیم این مرد نمیشه، این جا من قبل زوج، خود زوج زن صغیر گرفته، میخواست بره زن کبیره بگیره، این از طرف زوج این گرفتاری آمده، حیث و عقد علیها کذالک، زیرا عقد کرده علیها یعنی برون زن صغیره قرارداد عروسی و عقد و ازدواج قرار گرفته، کذالک یعنی در حالی که قدرت بر ادا ندارد، یعنی کذالک یعنی صغیرتن، یعنی با حالت صغیری عقد کرده، کذالک یعنی به صورت صغیر بودن و غیر حرام بودن وطعش ها. بله، حیث و عقد علیه کذالک موجبن علا نفسهی، موجبن حاله، در حالتی که ایجاب کرده این مرد بر خودش، عوضن حالن از طرفی صغیره را گرفته که معجله یعنی یک سال دیگه بزرگ میشه، از طرفی ایجاب کرده موجبن حاله یعنی در حالتی که ایجاب کرده یعنی واجب کرده این مرد بر خودش، عوضن حالن در مقابل اون بزعی که صغیره یک سال دیگه میپردازه، عوضشو حال تسلیم شده که بده، یعنی پول مهر رو الان میده و راضیه به تأخیر قبض معوض الی محله، راضی شده به این که مؤخر بشه قبض معوض به محل خودش، مثل معامله عرض کردم سلف میمونه که پول را اون به اصطلاح بنداردار، اون به اصطلاح میدوندار در زمستان بپردازه، اما میوه کی ظاهر میشه؟ میوه تابستانه. و هازا خب میگه در صغیره، پس از یه طرف شما میگویید که مهر رو الان بده، اما نفقه که اینجور نیست، نفقه وقتی به صغیر خواهند داد که آمادگی برای استفاده داشته باشه، الان مهر میدیم اما نفقش که الان واجب نیست، پس چرا نفقش الان واجب نیست اما مهرش الان باید؟ میگه فرق بین نفقه و مهر اینه، مهر به عقد به گردن مرد میاد، اما نفقه وقتی به گردن مرد میاد که او تسلیم بشه، و این به خلاف نفقه است به جهت این که سبب وجوب نفقه تمکین تام است، یعنی از طرف اون دختر، از طرف اون زن آمادگی و تمکین، تمکین یعنی اطاعت دستور مرد، تام که میگه چون تمکین ها دو جوره، یکی قضا میپزه، نمیدونم عرض کنم که، اما اون کار زن و شوهری را آمادگی نداره، این تمکین ناقصه، تمکین تام باید باشه دونه وقت نفقه بدهش بدن، دونه عقد، عقد کافی نیست، غیر از عقد بایستی تمکین تام بشه، ولی در مثل مهر نه، تمکین لازم نیست، فقط عقد کافیه. این یه مسئله. قول دیگر در همین صغیره اینه که نخیر، صغیره مهرشو الان لازم نیست بدن، چطور تمکین الان نمی کنه مهرشم در آینده موقع تمکین باید ادا بشه، این قول دومه. یه وجهی داره و یک ردی داره، میگه وجهش و ردش از ما سبق معلوم شد. وجه این قول اینه، معامله ازدواج مثل معامله میمونه، همون جوری که در معامله پول را انسان از این طرف میده، جنس را از این طرف میگیره، در اینجا هم مهر را از طرفی که میده باید معوض را بگیره. پس در صغیره نباید که معوض را نمیگیره، نباید پول را الان بده. جوابش اینه، معاملات چند جوری؟ بعضی معاملات هست پول اول میدن جنس بعد میگیرن، بعضی معاملات اول جنس میگیرن بعد پول میپردازن، بعضی هم نقد به نقده. علایالین این اشکال و اینم جواب. و وجه عدم وجوب، وجه عدم وجوب ادای مهر برای صغیره دانسته شد از ما سلف، نه جوابش، جوابم دانسته شد. وجهشو اینجا نوشت، سلف من ان الواجب التسلیم من الجانبین فاذا تعذر من احد ما لم يجب على الاخر. جوابش هم اینه، حکم صغیره در اینجا حکم مهر معجله. در مهر معجل چجوری؟ از اون طرف پول در آینده داده میشه، اینجا معوض در آینده است، مثل معامله سلفه. تمام شد. مسئله دیگر این است که گفتیم اگر مهریه نقد شده باشه، یعنی زمانش رسیده باشه یا از اول نقد باشه، زن میتواند تسلیم نشه تا مهریه را بگیره. این مسئله بود دیروز گفتیم، تتمش هم امروز خوندیم. حالا اگر تسلیم شد مهریه رو میگه بیا بده، بیا مهر رو بده، خیلی خوب، مهر رو معجل عجله است، با این وقتش رسیده باید بده. آمد و مهر رو مرده نداد، گول داد این زنه رو، به این زنه تسلیم شد. بعد از این که تسلیم شد، آیا بعد میتواند ادامه بدهد امتناع را؟ یعنی در نوبت دوم بگه من دیگه کلاه سرم نمیره، یک بار سر من کلاه گذاشتی و من رو به زور که نه، با گول زدن تسلیم کردی. حالا چون حکم زور در آینده خواهد آمد، اینجوری نیست، یه بار تسلیم شدم من، اما دیگه تا مهر را نگیرم دیگه آمادگی ندارم، اینو میتونه انجام بده یا نه؟ دو قوله، بعضی ها قائل هستن که نه، این باید تسلیم می شده، منتها یه حکم شرعی هست، دفعه اول می تونه تسلیم نشه تا مهریه رو بگیره، بعد که دیگه تسلیم شد دیگه معنا ندارد. مثل چی؟ مثل عوض و معوض می مانه. شما این کتاب را دادی به من، پول را هم گرفتی، خیلی خوب. اگر کتاب را من پول را ندادم، میتونی که شما کتاب را ندی، بگی تا پول را ندی کتاب را به شما نمیدم، اما وقتی کتاب را دادی به من دیگه نمیتونی، من پول را ندادم دیگه نمیتونی منو مجبور کنی کتاب را پس بگیری. اینجوری گفتن. بعضی ها میگن نه، مسئله مهریه در مقابل کل بزعه، یعنی کل استفاده‌ای که مرد از زن میبره مربوط به یه بار و دو بار نیست، پس کل بوز در مهریه مقابل هم دیگه هستن، یعنی این 10,000 تومان یه طرفه، استفاده مرد از زن یه طرفه قضیه است. دفعه اول استفاده کرده، دفعه دوم مثل دفعه اوله، یعنی در مقابل این 10,000 تومان مهریه است، میتونه ممانعت کنه تا این 10,000 تومان مهریه را بگیره. خلاصه این دو قول هست، ایشان قول اول رو انتخاب میکنه، میگه یه باری که خلاصه این پل رو با آب داد و تسلیم شد در مقابل شوهر، دیگه بعد نمیتونه بگه من تسلیم نیستم تا مهریه رو بپردازی، میخواست همون دفعه اول استنکاف کنه. ولیس لها، نیست برای این زن بعد از دخول امتناع. ها، یه بار که دخول پیدا شد بیاد و بگه امتناع بکنه، اول میتونه امتناع کنه تا مهریه رو بگیره، اما حالا که دیگه مهریه رو نگرفت و خلاصه باز زبون ریزی این مرد یا خودش هم میل داشت، دخولی پیدا شد، امتناع دیگه نمیتونه بکنه. فی اصح القوله، چرا نمیتونه امتناع کنه؟ لاستقلال المهر بالوعد، چون وقتی که وعد کرد مهر مستقر شد، دیگه به گردن مرد افتاد. وقت حصل تسلیمها نفسها برضاها، منحصر شد، حاصل شد تسلیم این زن خودش را با رضایت خودش. حالا که تسلیم شد، مهریه به گردن مرد افتاده، فقط حرفی که زن میتونه بزنه اینه فانحصر حقا فی المطالبه، حق زن فقط مطالبه است، یالا بیا مهر منو بده، اگر نه دادگاه. اینجوری اینو میتونه بگه دون الامتناع، امتناع نمیتواند بکند، این حق مرده، حق مرد نزدیکی کردنه، امتناع نمیتواند بکند از حق مرد، فقط حق خودشو میتونه بگیره. یه دلیل. دلیل دوم اینه که، دلیل دوم برای این که یه بار اگر دخول کرد دفعه دوم امتناع نمیتونه بکنه، نکاح معاوضه است، در مقابل مهریه او بز تسلیم میکند، و متا سلم احد متعاوضین عوضی را از قبل خودش به اختیار خودش، وقتی که یکی از معاوضین، مثلا شما کتاب شلمه رو دادی پول نگرفتی، متعاوضین عوض را از قبل خودش به اختیار خودش تسلیم کرد، لم یکن له بعد از ذلک حبسه، نمیتونه بعد از این که تسلیم کرد شلم عرب به من بعد بیاد شلمه رو بگیره حبس کنه، لیسلم العوض الاخر، تا آخری بیاد پول رو بده. نه خیر، میتونه بگه که یالا بیا پول رو بده، ولا نه دادگاه، ابا کتاب دیگه نباید بگیره. این دلیل دوم بر این که نمیتوند امتناع کند. دلیل سوم، ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالاجماع ولا دلیل علیه بعده فینتفی بالعصر. اینی که قبل از گرفتن مهر زن میتوند امتناع بکند از نزدیکی و استمتاع، این دلیلی نداشت مگر چی؟ مگر با اجماع. اجماع مال کجای؟ مال نوبت اولی، در نوبت دوم دیگر دلیلی نیست. پس ینتفی بالعصر، از چیه؟ از عدم امتناع زن است از استمتاع، حقش میتونه بگیره، اما حق دیگری رو باید ادا کنه. ولأن منع این زن قبل از دخول ثابت بود، این به اجماع، و دلیلی بعد از این اجماع دیگه نیست، یعنی برای دفعه دوم دلیلی نداریم. پس برای نوبت دوم امتناع ینتفی بالعصر. فإن تسلیم حق علیها، چون اینجا دو تا حقه، تسلیم زن به مرد حق علیها، یه حقی است بر ضرر زن و به نفع مرد، ول مهر حق علیه، مهریم یه حقی است بر علیه مرد و به نفع زن، و از عدم تعلق یکی به دیگری، اینا هیچ با هم دیگه مربوط نیستن که این رو یه حقش رو انجام نده مگر اینکه او انجام بده. از اینه فقط مورد اول خارج شد به اجماع، دیروز الان گفتیم، بقیه به حال خودش باقیه. فیتمسک به، یعنی تمسک می شود به این، عرض کنم که بله، و از تسلیم حقیست بر این مرد، بر حقیست بر زن، تسلیم حقیست بر زن، مر حقیست بر علیه مرد، اصلا عدم ارتباط یکیست به دیگری، او باید حق خودشو بگیره، اینم باید حق خودشو بگیره، هیچ با هم ربطی ندارن، فقط به اجماع نوبت اول با هم مربوط شدن، بقیه به حال خودش باقیه. فیتمسک به همین اصل تا ثابت بشه ناقل، ناقلم در مورد اول ثابت شد. این قول اول. قول دوم از حالا شروع میشه، وقیله، ولی بعضی ها گفتن لحل امتناع برای زن است که جلو خودشو بگیره و تسلیم مرد نشه در نوبت دوم که قبل دخول، مثل نوبت اول، که فرق میکنه به جهت اینکه مقصود بعد از نکاح منافع بزعه، چیزی که بعد از ازدواج حاصل میشه اینه که استفاده از بزع بشه، از منافع زن بشه در مقابل مرد. در مقابل مهرم تمام استفاده های بزع هست، ولو هزار بار در مقابل اون هزار تومن قرار گرفته. نوبت اول و دوم سوم فرق نداره. مقصود به عقد نکاح منافع بزعه، پس مهر در مقابلش است و می باشد تعلق وطی اول به او مثل تعلق غیر وطی اول، مثل تعلق دوم سوم، همه اینا در مقابل مهره. خیلی خوب، دوم را امتناع میکنه، میگه یلا مهر بده. این دوتا قول با دوتا دلیل، ولی اقوا اوله، که وقتی که دفعه اول تسلیم شد دیگه نمیتواند برای دفعه دوم سوم امتناع کنه. این آیه که گفتیم همه در موردی است که تسلیم زن رو
تمایل باشه،
یعنی با میل دفعه اول تسلیم شده باشه. اما اگر دفعه اول روی اجبار بوده، روی کره بوده، در این که میتواند دفعه دوم یا سوم امتناع کنه هیچ بحثی نیست، مورد اتفاقه. هازا کلا، اینی که گفتیم دفعه دوم آیا میتواند زن ممانعت کنه، این همه زمانی است که سلمت نفسا اختیارن، تسلیم کرده باشه خودش رو دفعه اول اختیارن، که بحث کردیم آیا دفعه دوم میتونه امتناع کنه یا نه. فلو دخل بها، اما اگر دخول کند مرد به این زن کرهن، فحق الامتناع به حال حق جلوگیری زن به حال خودشه، یعنی دفعه دوم دفعه سوم میتواند امتناع کند، لانه قبض فاسد، چون این دفعه اول به زور آمده قبض کرده و به اصلاح حقشو مرد گرفته، پس مترتب نمی شود بر این قبض فاسد که دخول دفعه اول از اثر صحیح. یکی دلیل. دلیل دوم بله اصالت البقاء، از بقاء چیه؟ بقاء جواز امتناع. اون اول این بود که اون صفحه خوندیم اون روز، لزوجه الامتناع قبل الدخول، از بقاء این امتناع تا ثابت بشود مزیل، تا مزیل او ثابت بشه، مزیل ثابت نشده با اجبار کرهی ثابت نمیشه، ما احتمال عدم حیل صدق القبض. البته یه قولم هست که نخیر، ولو زوری باشه، حالا کتاب رو به زور یه نفر از اینکه گرفت دیگه قبض حاصل شد، او فقط میتونه بگه پول کتاب رو بده، حالا به زور این موضع رو استفاده کرده، در مقابل دیگه نمیتونه امتناع بکنه، ولو زور باشه، این بایستی بگه که مهر مرا بده، ما احتمال عدمی، یعنی عدم حق امتناع برای زن چون قبض حاصل شده با زور یا با اختیار. کره اونجا با میل خودش تسلیم کرده، مر مستقر میشه با میل خودش تسلیم کرده، اینجا به کره چون انجام گرفته، پس مثل این که او قبض نداده، به زور ازش گرفتن، حالا که به زور ازش گرفتن میتوانه دفعات دوم به زور همینی که قبض داده بوده دیگه دو مرتبه نده. علایالن دلیلاش هم گفت. مسئله دیگر این است که بچه که کوچکه، اگر زن بهش بدن، مهریش به عهده خودشه یا به عهده پدرشه و ولیگش. میگن ولد صغیره، فرض کنید بچه است 13-14 سال داره، هنوز بالغ و رشید نشده، برای او زن انتخاب میکنن. اگر این که خودش پول داره، کاسبی داره، خب مهریه را خودش میده، و اما اگر این که نداره، ولیش مهریه او را میدهد. خب اگر یک قسمتی از مال را خودش داره، خب یه مقداری نداره، اون مقداری که داره خودش میده، یه مقداری که نداره ولیش میده، این بحثی نداره. مسئله دیگه اینه، حالا اگر یه بچه ایست 14 ساله، براش باباش زن گرفت، مهریه‌رم دادن به این، فرض کن 10,000 تومن 20,000 تومن مهریه بود به زن این پرداخت، حالا که پرداخت مرد به زن این و مهریه ادا شده، این مرد طلاق داد این زن را، وقتی طلاق داد نصف مهر به مرد چی میشه؟ برمیگرده. آیا اینجا این نصف مهر بایستی به زوج برگرده، همین پسری برگرده، یا به اون بابا که ولیه باید برگرده؟ معلومه وقتی که یک مهریه ای را مردی از طرف بابایی از طرف بچهش داد، بچهش چون پول نداره، بالغ و رشیدم نیست، پول دارم نیست، از طرف او مهریه داده شده، حالا مهریه که داده این مرد این زن رو طلاق داد، این بچه نابالغ، حالا بالغ هم شده مثلا، این زن رو طلاق داد، نصف مهر برمیگرده به کجا برگرده؟ به ولی یا به زوج؟ به همین پسره. میگن که نه، باید به این زوج برگرده. چرا؟ به جهت این که اگر این بحثه، آیا اون بابا که اون مهریه را داد، این در از طرف این پسر مهریه را به این زن عطا کرده، آیا در واقع نصفیش هنوز متزلزله؟ خیلی خوب، مالک نشده این زن اون نصف را، نه ولی اون مالک هم شده ولی متزل باشه فرق نمی کنه با غیر متزلزل. مالک نشده در واقع نصف را، نصف رو مالک شده. خب نصف رو که مالک نشده، اگر این که برگشت برمیگرده به همون چی ولی اگه زن مالک نشده. اما ما نظرمون چی بود درباره مهریه؟ شان گفت ما نظرمون و شهید اول نظرش درباره مهریه این بود که وقتی مهریه را ولی داد یا شوهر داد، زن تمام اون رو مالک میشه. وقتی تمام رو مالک شد، بعدن که ده طلاق داد این زن را قبل از دخول، نصف اون چه که زن مالک شده بر میگردد به کسی که مرد. اگر اینجوری باشه باید به کسی مرد برگرده، نه به کسی اون ولی. اون ولی گویا یک اکرامی کرده، یه هدیهی کرده. گاهی یه نفر 1000 تومان به کسی پول میده، اون هم 10,000 تومان یا 1,000 تومان مهریه زن این آقا رو داده. خیلی خوب احسان کرده. حالا اگر پولی از این زن برگرده، به زوج باید برگرده، نه به اون آقای ولی. این مسئله حکمش اینجوریست که عرض شد. اتاسه ازا زوج اب، زمانی که تزویج کند یا تزویج دهد اب ولد صغیره اش را، اون چنون ولدی که لم یبلغ، هنوز به حد بلوغ نرسیده و یا شد رشدم نداره، فان آنستم منهم رشدن که در قرآن است، به مرحله رشد نرسیده، سفیهه، هنوز پول وقتی بهش بدن خوب جایی خرج نمی کنه. خب ازا زوج اب ولد صغیره را ولل ولد مالون، اگر ولد مال داره که یفی بالمهر، پول داره، اون پول وافیه به محرم هست، ففی مال هلمهر، در مال اون بچه هست مهر، از پول خودش باید مهریه رو بده. و الا یکن له مال اصلا، اما اگر مهر مال این بچه مال نداره اصلا، ففی مال الاب، مال اب مهریه پرداخته میشه. ولو ملک مقدار بعضهی، این هم از خارج شاید نگفتیم بخونیم، اگر نه به اندازه نصف مهر مالکه، مهر 10,000 تومنه، 5,000 تومن چون مرد میتونه، این بچه میتونه بده، خواهم 5,000 تومن رو میده. ولو ملکه این بچه نابالغ غیر رشید مقدار بعض مهر را، فهوه، پس اون مرد در مالش است به همان مقدار، و باقی یا فهوه یعنی اون مقدار، فی ماله یعنی اون مقداری که مالکه در مال خود این پسر است، و باقی برگردان عبس، هرچی که نمیتونه مهریه بده. این قول مشهور بین اصحاب است و نسبه فی تذکره الى علماء اینا، در تذکره هم علامه به علمای ما نسبت داده، و این مشعر است از این که میگه علمای ما اینجور گفتن، مشعره به اتفاق علیه. بعد علامه آمده گفته یه حرف واضحی است، گفته اینی که پسر بچه مهر به گردن اوست اگر پول داشته باشه، اگر نداشته باشه به گردن باباشه. اگر یک مقدار از مهر داره یه مقدار رو نداره، اون مقداری که داره به گردن خودشه، مقداری که نداره به گردن پدرشه. این در جایی است که در معامله شرطی برخلاف این نشده باشه. والا اگر در معامله شرط شده باشه که مهریه به گردن ابس مطلقا، یعنی چه پول داشته باشه بچه چه نداشته، یا به گردن ابن اس مطلقا، چه پول داشته باشه چه پول نداشته باشه، اون شرط ملاکه. اینی که متعال گفتیم مال جایی است که شرطی برخلاف نشده باشه. بعد اختیار کرده علامه این قول را، علامه دقیق النظر، گفته مع شرط عدم کونهی علی الولد مطلقا، به شرط این که مهریه شرط نشده باشد که به گردن فرزند است مطلقا، یعنی سواء کان للولد مالون این مطلقا یا نه املا او کونه علیه مطلقا، یا این که شرط نشده باشد که مهریه علیه یعنی بر ابست مطلقا چه فرزند مال داشته باشه چه نداشته باشه، چه نصفش داشته باشه چه نداشته باشه. و الا یعنی اگر شرط شده باشه کان علی الولد فی الاول و علیه فی الثانی مطلقا، در ولد است مهریه در اول، یعنی در اونجایی که شرط کرده باشد که ولد مهریه را بدهد بوده، و علیه مهریه بر اب است فی الثانی اونجایی که شرط کرده باشد که اب مهریه را بدهد. مطلقا به هر دو برمیگردد، علی الولد مطلقا علیه مطلقا، یعنی چه پول داشته باشد چه پول نداشته باشد، چون المؤمنون عند شروطهم شرط باید رعایت بشه. ولو بلغ السبی، خب این مسئله اول فرعش اینه، اگر بالغ شد سبی، فتلق قبل الدخول، طلاق داد زنه رو قبل از دخول، کان النصف، خب نصف مرد برمیگرده به کیسه این مرد، حالا یا به کیسه این باید بیاد یا به کیسه پدرش که پول رو داده، کان اینجا میگن به کیسه زوج میاد، همین پسری که بزرگ شده، کان نصف مستفاد للولده لا للعب للعب، این نصف برمیگرده به کیسه بچه نه به کیسه پدر. چرا؟ به جهت این که دفع عب لهو کله وللعب، اینی که بابا آمده مهریه را به این پسر داده به زنش داده مثل هبه ایست برای عب، و ملک عب لهو به طلاق بلکن جدیدون، اما اینی که پسر نصف مهر مالک شده با طلاق یه مسئله جدیدیه، یک منفعت جدیدیه. لا ابطال لملک المرأة السابق، این نصف مهر را که برمیگرده به کسی مرد ابطال ملک مرأة سابق نیست، یعنی مرأة ملکش نصفیش باطل بشه، نخیر ابطال او نیست، اون ملکش به حال خودشه، یه حق جدیدیه. ابطال ملک مرأة اون ملک سابق و اون مرأة سابق نیست، تا رجوع کند به مالکش، و مالکش هم در اینجا چیه؟ پدر است. خیلی خوب این مسئله. و کذالو طلق قبل ان یدفع الابعن، همینطور در این مسئله فرقی نمی کند که طلاق بدهد مرد این زنه را قبل از این که مرد پول را به زنه دفع بکنند، هنوز مرده یعنی پدر این بچه پول را به زنه نداده، اگر بچه طلاق داد این زن را نصف برمیگرده به کیسه این پسره. چرا فرق نمی کنه؟ به جهت این که بابا مدیونه به این زنه، خب باید پولشو بده، ضمناً زنه مدیونه به این مرده، به نصف مرد باید ادا کنه. و همینطور اگر طلاق بدهد این بچه زن را قبل از این که دفع کرده باشد و داده باشد اب پول را از طرف او، باز ما اینجا نصفه برمیگردد به این پسره نه به بابا. چرا؟ چون مرعه ملکت و بالعقد، زنه مالک شده است اون مهر را به عقد و هرچند قبض نکرده باشد. این تمام شد. و قطع فی القواعد هنا به سقوط نصف عن الاب، اما در قواعد علامه در اینجا در این مورد قطع کرده که سقوط نصف عن الاب، این که حالا که مرد بده اب بده کار تمام مهر را بزن هنوز ادا نکرده، نصفش از گردنش ساقط میشه، یعنی عوض تمام مهر نصف مهر را باید بده، چون طلاق داده شد و نصف مهر باید برگرده، از اول نمیدیم تا بدیم و برگرده. و این که اب مستحق مطالبه او بشه اینیست، ولی فرقش غیر واضحه. چه فرق میکنه قبض کرده باشه زن یا قبض نکرده باشه زن، ادا کرده باشه بابا پول را یا ادا نکرده باشه بابا پول را، اگر مدیون به زن است باید بده، قبض نکرده بعد از این قبض میکنه. ولو دفع الاب عن الولد الكبير المال، اما اینجا تا به حال مال بچه صغیر، اما اگر از بچه کبیر بدهد یا از اجنبی بدهد، یک جوانی فرض کن کبیرم هست 16 ساله 20 ساله میخواد داماد بشه، شما مهریه را از طرف او میدهید، یا پسر شما بزرگ شده کبیر مهریه را از طرف ولد کبیرتون میدهید به زنش، این اجنبی یا این ولد کبیر شما زنش را طلاق میده. در اینجا میگن که نصف مهر بایستی به همون بازل برگرده، به خلاف این صغیر. در صغیر میگن بایستی به اون صغیر برگرده، در اینجا میگن بایستی به کی برگرده؟ به بازل برگرده. خب میگن فرق بین اینجا و اونجا چیه؟ در اینجا که کبیره یا اجنبیه با اونجا که صغیره چیه؟ میگه در اونجا فرق بین اجنبی و بین صغیر اینه، در صغیر همینه که مهریه را مرد داد، بون عرض کنم که زن بچه، همینی که داد مالکیت پیدا شد برای این پسر. مالکیت برای کی؟ مالکیت تمام اون مهر پیدا شد برای پسر به وسیله باباش. یعنی باباش وقتی پول را داد بزن، مثل این که باباش اول پول را به این پسر داده، بعد از کیسه پسر رفته به چی؟ به کیسه زنه. پس بنابراین به وسیله رضایت پدر مالکیت برای این طفل حاصل شد. اما اجنبی اینجور نیست، در صغیر چون ولی گیشه، اما در اجنبی اینجور نیست. وقتی که از طرف اجنبی مهر شما میدید، میگید آقا بیا داماد شما مهر به عهده من، داماد میشه شما 10,000 تومان مهر را به عهده گرفتی که بزنه بدی. اینجا وقتی دادی مالک نکردی این پسر را و این جوان را، این بالغ را. اگر که طلاقش داد، نصفش رو شما تملیک کرده ای به اون زنه، نصفش رو به اون زنه تملیک نکرده ای. فرق بین کوچک و بین بزرگ اینه، در صبی و در صغیر همان اب مالک میشه از طرف پسر، اما در جایی که اجنبی باشه یا ولد کبیر باشه، احتیاج برای مالکیت به قبض خود مرد داره و اینجا قبض نکرده. هبه کرده، ها احسن، هبه است، اما در هبه قبض لازمه. این اجنبی و ولد کبیر قبض که نگردی، چرا؟ اگه گرفته باشه بعد خودش بزن بعد داخته باشه، حال اگه طلاق داد زر را قبل از دخول نصف بر میگرده، اما حالا که نگرفته او برده داده، این که قبض نکرده که هبه بشه، پس اگه برگشت به ملک خود او بر میگرده. این در جایی است که ولو دفع اب از ولد کبیر مهر را تبرعن، یا از اجنبی تبرعن مهر را بپردازد و طلاق بدهد این ولد کبیر یا اجنبی اون زن را قبل از دخول، پس در عود نصف، آیا نصف مرد که برمیگرده از زن به دافع برمیگرده که همون با بهر بزرگ یا اجنبی؟ دو قوله. از طرفی من ملک المرأت، ما یه قول رو گفتیم و دلیلش هم گفتیم، حالا قول دیگر هم از رو میخونید. از طرفی من ملک المرأت لهو، مثل صبیر میمونه، هیچ فرقی با صبیر میگن نداره، مالک شد زن بعدم برمیگردونه به زوج. من ملک المرأت لهو کل اول، این که زن مالک شده از این مهر را، مثل اولی که شوهر زن صغیر باشه، در اونجا هم زن مالک شد. فیرجو الی زوج، حالا که زن مالک شد میخواد نصف رو برگردونه به زوج، برمیگردونه. یه قول، دلیلش هم اینه، ولی قول دومی که ایشان انتخاب میکنه اینه، و من ان الکبیر، و قول دیگه اینه که کبیر لا یملکو به غیر اختیاره، کبیر بدون اختیار مالک نمیشه، به خلاف صغیر در حاشیه نوشته فان اختیار الاب اختیاره، در صغیر این که بابا اختیار کرد و گفت من از طرف تو مهر میدم، این مثل این که خودش قبول کرده، اختیار کرده. در کبیر نخیر، اختیار نکرده، مالک نمیشه به غیر اختیار خودش. و انما اسقط عنه الحق، فقط حقش ساقط شد. یه حقی داشت زن به گردن مرد کبیر که 10,000 تومان مهر رو بپردازه. خیلی خوب، این دینی که به گردن این مرد بود اون باباش پرداخته، فاذا سقط نصف، حالا که نصف دین ساقط شد، 10,000 تومان بود به گردن این مرد، حالا 5,000 تومان شد، رجع النصف الى الدافع، رجوع میکند نصف اون پول به خود دافع که باباست. مختلف از کلام علامه در اینجا، در تذکره قطع کرده به رجوع لزوج که سقیق، در تذکره آمده گفته رجوع میکند اون نصف پول به زوج، مثل صغیر، چه زوج اول صغیر بوده حالا کبیر شده، چه زوج از اول کبیر بوده حالا که از طرف او پول دادن بعد که طلاق داده قبل از دخول برمیگرد به خود این زوج. در تحریر علامه قوا عدم این حرف را، یعنی به زوج بر نمیگرده، و استشکل در قواعد بعد حکمهی به الحاقهی به صغیر، اول گفته ملحق به صغیره، یعنی نصفی مرد به همون زوج برمیگرده، بعد آمده اشکال کرده، ولی قول اقوا اولی که یعنی مثل صغیره العاشره. باشه.